استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
یک بعد از ظهر، سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی میر احمد صافی تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. حکومت طالبان میگوید گدایگران را از شهر کابل جمع‌آوری میکند. اعلامیه دفتر ملا عبدالغنی برادر، معاون اول رئیس الوزرا، میگوید که از سوی رهبر طالبان مولوی هبت الله آخوندزاده به وی دستور داده شده تا با همکاری با ارگانهای دیگر همه گدایگران را از پایتخت جمع‌آوری کند و برای حل مشکلات آنها دست به کار شود. اعلامیه می افزاید گدایگرانی که حرفه‌ای یاد داشته باشند بایومتریک شده و زمینه کار برایشان فراهم می شود. با گدایگران کودک زمینه آموزش و با آنده گدایگرانی که واقعا فقیرند زمینه معاش مهیا می شود. این در حال است که کدام احصایه از شمار گدایگران در کابل در دست نیست و طالبان در حال برای جمع‌آوری آنها اقدام می کنند که شرایط دشوار اقتصادی یک تعداد زیاد مردم را مجبور کرده گدایگری کنند. اولین بازی از سلسله مسابقات 20 اووره میان تیم ملی کرکت افغانستان و آیرلند امروز در بلفاست برگزار می شود. فرید هوتک، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، به رادیو آزادی گفت که تیم افغانستان برای این بازی آمادگی کامل دارد.
تیم ملی کرکت افغانستان به این مسابقات آمادگی کامل خود را گرفته. قابل یادآوری است که این مسابقات با وقت کابل ساعت 7 شام آغاز خواهد شد.
تیم های افغانستان و آیرلند در این سلسله مسابقات 5 بازی 20 اووره با هم دارند. بازی دوم قرار است روز پنجشنبه برگزار شود. افغانستان در 5 مسابقه بین المللی در گذشته در برابر آیرلند 4 را برنده شده و 1 را مساوی کرده است. یک پلیس در منطقه متای سوات در پاکستان در برخورد با افراد مسلح زخمی شده است. پلیس محلی سوات به رسانه ها گفتند که معلومات حاصل کردند که در اطراف متا افراد مسلح جمع شدند و آنها به این منطقه سربازان پلیس را فرستادند. در اعلامیه آمده که در جریان عملیات در کوههای شورو سردان برخورد شروع شد که یک پلیس در آن زخم برداشت. برخی از منابع دیگر بر رادیو مشال گفتند که در این برخورد 4 پلیس زخمی شده، اما این ارقام تایید نشده است. در جریان 2 روز بعد از کشته شدن یک قمانداً مهم طالبان پاکستانی در خاک افغانستان، این دومین حادثه کشته و زخمی شدن نیروهای امنیتی پاکستان می باشد. و دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، میگوید که ماموران اف بی آی پلیس فدرال آمریکا بر خانه وی عملیات کرده و بکس یا سیف شخصی او را تالاشی کردند. این تالاشی به سابقه در خانه آقای ترامپ نشان دهنده جدیت در تحقیقات قضایایی می باشد که وی در دوران ریاست جمهوری خود به آن روبرو بود. وزارت عدلیه آمریکا و اف بی آی در میامی و واشنگتن از تبصره در این مورد خودداری کردند. روزنامه نیویورک تایمز از قبل 2 نفر که از این تحقیقات معلومات دارند نوشته که میگویند در این تلاشی بکس اسناد بررسی شده که آقای ترامپ از قصر سفید با خود برده بود. پایان اخبار. یک و 3 دقیقه بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 شنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. یک مقام ارشد آمریکا در اشاره به واقعه اخیر کشته شدن رهبر القاعده در کابل میگوید که این رویداد نشان میدهد که واشنگتن ولو حضور نظامی در افغانستان نداشته باشد به این کشور دسترسی دارد.
به نظر من حمله‌ای که 10 روز پیش به ایمن الظواهری رهبر شبکه القاعده و مهمترین تروریست در سطح جهان و دومین طرح حمله 11 سپتامبر انجام شد، ما نه تنها به القاعده بلکه به دیگر سازمان‌های تروریستی نشان دادیم که ما به آنان رسیده می‌توانیم.
طالبان با افزایش فشارهای داخلی و خارجی برای بازگشایی همه مکاتب دختران می‌گویند آنها مخالف آموزش دختران نیستند.
امارت اسلامی افغانستان کدام مخالفت با تعلیم دختران ندارد و نه در مورد کدام ملاحظه شرعی دارد، ولی در اصل در مناطق دور دست افغانستان هرچند مردم مخالف تعلیم دختران نیستند، اما در برابر خارج شدن دختران از خانه حساسیت دارند.
کار ترمیم آثار باستانی هرات ادامه دارد.
در قسمت تحکیمات منار پنجم کار میشه. تا احفاظ قرار است که کار انجام صورت بگیره، مرحله احفاظ اول از او کار از او تقریبا 70% میشه.
گزارش هم از انکشافات جنگ در اوکراین داریم. لندن میگوید روسیه وضعیت دفاعی خود را در جنوب اوکراین تقویت میبخشد. مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه 25 دقیقه بحث میزگرد رادیو آزادی را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
کالن کال معاون پالیسی وزارت دفاع آمریکا دیروز در یک نشست خبری گفت خروج سربازان آمریکایی از افغانستان در سال گذشته نشان می‌دهد که اولویت‌های آمریکا تغییر کرده، اما آنان باور دارند که می‌توانند به افغانستان دسترسی داشته باشند. این مقام بلندپایه پنتاگون می‌گوید که اگر در افغانستان سرباز هم نداشته باشند، می‌توانند که هراس افغانی را سرکوب کنند. همکارم با جزئیات بیشتر.
پس از کشته شدن آیمن الزواهری رهبر شبکه القاعده در افغانستان، کالن کال معاون پالیسی وزارت دفاع آمریکا میگوید این رویداد نشان داد که اگر آنان در افغانستان سرباز هم نداشته باشند، می توانند به سرکوبی هراس افغانی رسیدگی کنند. کالن کال گفت
به نظر من حمله ای که 10 روز پیش به ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده و مهمترین تروریست در سطح جهان و دومین طرح حمله 11 سپتامبر انجام شد، ما نه تنها به القاعده بلکه به دیگر سازمان های تروریستی نشان دادیم که ما به آنان رسیده می توانیم و ما آنان را هدف قرار داده می توانیم. اکنون که دیگر هزاران سرباز ما در افغانستان حضور ندارند، اما ما از منافع ملی و حیاتی من حفاظت کرده می توانیم.
اظهارات آقای کالن که برای یک نیروی نظامی قوی جهان پالیسی طرح میکند، این را نشان میدهد که احتمالاً آمریکا برای سرکوبی هراس افغانی در افغانستان جدا از حضور کدام نیروی نظامی راه‌های دیگری را دارد، راه‌هایی که از طریق آن رهبر القاعده را از بین برد. حکومت طالبان از کشته شدن رهبر القاعده در افغانستان اظهار بی‌خبری کرده، اما حمله هواپیماهای بی‌سرنشین آمریکا در افغانستان را نقض توافقنامه دوحه و حمله به خاک افغانستان دانسته است. اما توافقنامه دوحه طالبان را نیز مسئول دانسته تا روابطش را با القاعده قطع کند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی درباره اظهارات آقای کالن پاسخ نداد. معاون پالیسی وزارت دفاع آمریکا درباره خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان گفت اساس این فیصله توافقنامه دوحه و تغییر اولویت های استراتژیکی آمریکا بود. معاون پالیسی پنتاگون افزود آنان باید به مشکلات اولویت دهند که از سوی چین در منطقه و در کنار آن از سوی روسیه در برابر امنیت اروپا مطرح است. این مقام بلندپایه وزارت دفاع آمریکا همچنین گفت آمریکا مدت هاست که با هزینه بسیار بالای در یک منطقه ویژه که در اولویتش قرار داشت مشغول بود. با این حال دیوید پتریوس جنرال بازنشسته که فرمانده نیروهای ناتو و آمریکا در افغانستان و همچنین رئیس پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا یا سیا بود، روز دوشنبه در مقاله‌ای که در مجله اتلانتیک منتشر شد، خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را برای این کشور فاجعه بار خواند. او گفت 40 میلیون نفری که نزدیک به 20 سال به آنان کمک شده است، همچنین اکنون با محرومیت و ظلم روبرو هستند و احتمالاً افغانستان در آینده به مرکز افرادگرایی و تندروی مبدل خواهد شد. همچنان از اظهارات معاون پالیسی وزارت دفاع آمریکا اینگونه برداشت می شود که افغانستان دیگر در اولویت آمریکا قرار ندارد. در حالی که آمریکا پس از کشته شدن رهبر القاعده در افغانستان گفت که اجازه نمی دهد این کشور یک بار دیگر به پناهگاه امنی هراس افغانان مبدل شود.
در گزارش همکارم شنیدید که یک مقام ارشد آمریکا در اشاره به واقعه اخیر کشته شدن رهبر القاعده در کابل میگوید که این رویداد نشان میدهد که واشنگتن ولو حضور نظامی در افغانستان نداشته باشد، به این کشور دسترسی دارد. دکتر طارق فرهادی کارشناس مسائل سیاسی را با خود در خط تلفن داریم. دکتر صاحب، دسترسی به افغانستان به چه معنا؟ آیا توافق پنهانی وجود دارد با کشورهای منطقه، خصوصا پاکستان، چون افغانستان محاط به خشکی است و دسترسی به کشور باید از قلمرو کشورهای همسایه صورت بگیره، یا پاکستان یا ایران یا کشورهای آسیای میانه؟ بفرمایید دکتر صاحب.
سلام و احترام به شما. بله، در حقیقت در پاکستان یک تغییر آمده و حکومت نو پاکستان بسیار مشتاق است که در مثلثی که بین امریکا، پاکستان و افغانستان است فاصله خود با امریکا بسیار نزدیک بسازه و در حقیقت بعض پالیسی ها و اعمال طالبان سبب شده که از این مثلث امریکا و پاکستان دور شوه و امریکا در حقیقت وقتی که پاکستان متقاعد ساخته تانست که از فضای هواییش درون و پهپادش بگذره موضوعش حل شد در حقیقت، به خاطر که حاجت نیست که در افغانستان حضور داشته باشه، هم میتونه که بازبینی کنه از فضا که چی واقع میشه در افغانستان، هم میتونه که دشمنان خود تعقیب کنه از فضا و هم میتونه که اونا را هدف قرار بده از فضا و این با حکومت عمران خان چندان ممکن نبود، روابط کش بود با پاکستان و بین پاکستان و واشنگتن. اما در این مثلث افغانستان، پاکستان و امریکا که گفتیم، حالا امریکا و پاکستان همکاری دارند و به نفع هر دو مملکت است. در سیاست جهانی همیشه یاد ما باشه که ممالک به نفع خود کار میکنه.
بله دکتر صاحب، چی فکر میکنین که در این مثلث که شما به اشاره کردین پاکستان و امریکا با هم نزدیک شدند و طالبان دورتر شدند، آیا این احتمال وجود داره که طالبان رو آورند به قوت‌های منطقه‌ای مثل ایران یا چین؟
بعید به نظر میرسه فعلا، به خاطر که چین هم از این تروریست‌های بین‌المللی که در داخل افغانستان هستند خارخوره و در اون صورت چین هم خاموشانه مشکل نداره که امریکا به نوبت توریستای بین المللی در افغانستان توسط درون از بین ببره. این کار است که خود چین نمی کنه، اما اگر امریکا این کار کنه چین منتظر میمونه که این کار تکمیل شوه، چون که دشمنان چین هم در جمله گروه های تروریستی که در افغانستان هستند وجود دارند و ایران هم مشتاق است که امریکا همی کاری که در حقیقت از بین بردن تروریستان بین المللی و القاعده و داعش باشن اونا را از بین ببرد. فعلا همگی خاموش است، در حقیقت این کشورها چیزی نگفتند، چین فقط همه قدر گفت که خوب شد که الظواهری هدف قرار گرفت اما از فضای دیگر کشورها استفاده نشه، اما در حقیقت ناخوش هستند که امریکا همی کار را ادامه بدهد.
تشکر دکتر صاحب. سوال اخیر ما ایست که در این مثلث وقتی که امریکا و پاکستان با هم نزدیکتر میشن و از طالبان دوری میگیرن، رابط خود طالبان و پاکستان چطور خواهد شد؟ زیر تاثیر قرار میگیره یا نه؟
روابط گروه حقانی و پاکستان که در حقیقت یک روابط بسیار نزدیک بود، به خاطر که خود پاکستانیا گفتن که در 20 سال گذشته گروه حقانی را پرورش دادن و از راه از او طالبان، در دو مورد حال بسیار تیره شده. یکی مسئله تی تی پی که مذاکرات صلح به نتیجه نرسید و متوسط به این که به نتیجه نرسید پاکستان حملات خودش شروع کرد روی اعضای مهم تی تی پی به گونه های مختلف و این که پاکستان در افغانستان فعلا یک حضور گسترده استخباراتی داره و برای طالبان بسیار مشکل است که این حضور آل یک بارگی از بین ببره و در حقیقت پاکستان یک نقش عمده داره فعلا در داخل افغانستان، با وجودی که اگر امروز طالبان خوش هم نباشن از این، از بین بردن از این نقش برای طالبان بسیار مشکل است. بعضی از رهبران طالبان هنوز هم در پاکستان بزنس دارن، کاروبار دارن، فامیلاشون در اونجا هست و درآمد دارن و بین طالبان یک کشش کلان افتاده که امرای پاکستان چی نوشه وضعیت، به خاطر که حال معلوم شد که پاکستان یک روش درویه و دوگانه را با خود طالبان بازی میکنه.
تشکر دکتر صاحب. شنوندگان عزیز، دکتر طارق فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی، درباره انکشافات اخیر در روابط امریکا، پاکستان و طالبان و مبارزه علیه تروریسم در منطقه ابراز نظر کرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
با افزایش فشارهای داخلی و خارجی برای بازگشایی مکاتب همه دختران، مقامات طالبان میگویند که آنها مخالف آموزش دختران نیستند، اما برخی مکاتب به علت محدودیت‌های اجتماعی یا فرهنگی مسدود مانده است. نورالله منیر، سرپرست وزیر معارف طالبان، دیروز در خوست به خبرنگاران گفت که آنها تلاش میکنند تا قناعت مردم در این خصوص حاصل شود و روند آموزش دختران را دوباره آغاز کنند. این در حال است که از حاکمیت دوباره طالبان تقریبا 1 سال میگذرد، ولی هنوز هم دختران بالاتر از صنف ششم اجازه آموزش دریافت نکردند. گزارش مفصلی در این باره داریم که بعد از یک وقفه کوتاه میشنویم.
رادیو آزادی.
مقامات حکومت طالبان بعد از افزایش فشارهای داخلی و خارجی برای بازگشایی مکاتب همه دختران میگویند که آنها مخالف آموزش دختران نیستند و نه کدام ملاحظه شرعی در مورد دارند، ولی محدودیت‌های فرهنگی باعث تأخیر بازگشایی مکاتب دختران شده است. نورالله منیر، سرپرست وزیر معارف طالبان، به خبرنگاران در خوست دیروز گفت که حساسیت‌های اجتماعی سبب تأخیر بازگشایی مکاتب دختران شده است.
افغانستان اسلامی امارت،
امارت اسلامی افغانستان کدام مخالفت با تعلیم دختران ندارد و نه در مورد کدام ملاحظه شرعی دارد، ولی در اصل در مناطق دور دست افغانستان هرچند مردم مخالف تعلیم دختران نیستند، اما در برابر خارج شدن دختران از خانه حساسیت دارند. پس امارت اسلامی افغانستان کوشش میکند که قناعت سایر مردم خود را در خصوص حاصل کند و انشالله این پروسه آغاز خواهد شد.
آقای منیر دقیقا نگفت که این پروسه چه زمانی آغاز می شود، اما در حالی که وی از حساسیت های اجتماعی در مناطق دوردست صحبت می کند، دختران بالاتر از صنف ششم حتی در شهرهای بزرگ از جمله پایتخت کابل، جایی که چنین حساسیت ها اندک است، نیز اجازه ادامه آموزش دریافت نکردند. اکثریت دختران با محروم شدن از ادامه آموزش مایوس شدند. منوره قریشی میگوید آرزو داشت که بعد از فراغت از لیسه در رشته ژورنالیسم تحصیل کند، ولی اکنون برای حق خود دادخواهی میکند.
مگر طالبان میخواهند ما را حذف بکنند؟ اگر دروازه های مکاتب بریم و باز نشود، ما مجبور میشیم بر روی جاده ها بریزیم و دادخواهی بکنیم. سر میدهیم ولی حذف شدنی نیستیم.
رحمان الله زکی، یک تن از باشندگان ولایت دوردست پکتیکا، نیز در صحبت خود با رادیو آزادی اجازه ندادن به تعلیم دختران را یک اشتباه در حق آنها و افغانستان میخواند.
تصمیم طالبان که به مکاتب دخترانه اجازه ندادن ما را خیلی متاثر کرده. این یک تصمیم نادرست در حق افغانستان و آینده دختران افغانستان است. می خواهیم که آنها هر چه زودتر به دختران اجازه آموزش دهند.
برخی ها به این باورند که منع ادامه آموزش دختران یک تصمیم سیاسی است. حامد کرزی، رئیس جمهور سابق افغانستان، در گفتگوی اخیر خود با مجله دیرشپیگل جرمنی ادعا کرد که آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان بنا به دستور پاکستان منع شده است. آقای کرزی افزود که این یک تصمیم سیاسی است و کدام ارتباط با اسلام ندارد. وی با توضیح بیشتر گفت که منع دختران از تعلیم به معنای منزوی ساختن هرچه بیشتر افغانستان است و این که به پای خود نیستد. طالبان درباره این اظهارات آقای کرزی چیزی نگفتند، ولی قبلا گفته بودند که تلاش میکنند تا زمینه آموزش و کار در چوکات شریعت اسلامی برای دختران و زنان مهیا شود.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رادیو آزادی.
بریتانیا میگوید که روسیه در جنوب اوکراین حالت دفاعی را تقویت می کند، در حالی که به حملات بر اهداف اوکراین در منطقه شرقی دونتسک ادامه می دهد. بر اساس معلومات استخباراتی بریتانیا، روسیه اما در ماه گذشته تنها توانست است که 10 کیلومتر پیشروی کند. همکارم ژکفر احمدی که این موضوع را دنبال کرده با ما در استودیو است. احمدی صاحب به استودیو خوش آمدید.
تشکر از شما.
خب لندن چی جزئیات داره در این مورد؟ چی معلومات را شریک ساخته؟
استخبارات بریتانیا در آخرین ارزیابیش که امروز منتشر شد گفته که نیروهای روس در دونتسک کمتر از آنچه برنامه ریزی کرده بودند پیشروی داشتند. دونتسک یکی از دو منطقه شرقی است که جدای طلبان طرفدار روسیه در جریان 8 سال بخشای زیاد آن را در کنترل داشتند. بر اساس معلومات استخباراتی بریتانیا با وصف استفاده سنگین و دوامدار از هوان در این مناطق روسیه نتوانسته که برای پیشروی چشمگیر شمار کافی نیروی جنگی توانمند ایجاد کند. استخبارات بریتانیا در 8 آگست هشدار داده بود که روسیه در تلاش برای دفاع و حفظ خطوط دفاعیش از ماینه‌های ضد پرسونل کار می‌گیرد. با گفته استخبارات بریتانیا این اقدام به هر دو نظامیان و غیر نظامیان محلی خطر آفرین است.
خب اوکراین در مورد وضعیت چی میگه؟
دفتر لوید ریستیز اردوی اوکراین در 9 ماه آگست گفت که عملیات تهاجمی روسیه به سوی شهرهای باهموت و آودیفکا در منطقه شرقی دونتسک ادامه دارد و نیروهای روس تلاش میکنند حداکثر تلفات را به نیروهای اوکراین وارد کنند. به گفته اردوی اوکراین نیروهای هوایی روسیه تأسیسات نظامی در مسیر دونتسک را بمباران میکنند در حمایت از عملیات زمینی به هدف دور کردن واحده های اوکراین از خطوط مقدم جنگ. تایید گزارش های دو طرف در مورد خط نبرد دشوار است زیرا وضعیت جنگ به سرعت در حال تغییر خوانده می شود. اما مقامات نظامی کیف گفتند که نیروهایشان عملیات تهاجمی و کشفی را در بسیاری از مناطق اطراف ایوانو داریفکا، باهموت و زایتسیو عقب زدند. به گفته آنها نیروی روس پس از پیشروی های ناموفق از اطراف آودیفکا و کراسنو هوریفکا بیرون شدند. کیف از حرکت دو کشتی روسی مجهز با میزایل های کروز کالیبر برای جنگ به سوی بحیره سیاه هم خبر داده. با ادامه جنگ روسیه با اوکراین، حمایت تسهیلاتی از اوکراین هم روان است. ایالات متحده به تازگی کمک 1 میلیارد دلاریش به اوکراین را اعلام کرده و این کمک مشمول سلاح دوربرد است.
تشکر شنوندگان عزیز. همکارم ژکفر احمدی از انکشافات اخیر در جنگ اوکراین گزارش داد.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید کار صدور ویزای چین برای بازرگانان افغان آغاز شده و به گونه یادی ادامه دارد. یونس مومن سرپرست این اتاق امروز به رادیو آزادی گفت به همین منظور مکتوب و اسناد برخی بازرگانان جمع‌آوری شده و تحت پروسس قرار دارد، اما وای مشخص نساخت که تاکنون به چند بازرگان افغان ویزا داده شده است. چند قبل وزارت خارجه چین در خبرنامه‌ای گفته بود که وانگ ای وزیر خارجه این کشور در دیدار با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در ازبکستان اعلام کرده بود که صدور ویزا به بازرگانان افغان را از اول ماه آگوست سال جاری میلادی اثر می‌گیرد. در خبرنامه این وزارت همچنان گفته شده بود که چین به 98% صادرات افغانستان اجازه ورود بدون تعرفه به این کشور را خواهد داد. پیش از این بازرگانان افغان چندین بار از عدم صدور ویزا از سوی کشور چین شکایت کرده و خواهان حل این مشکل شده بودند. بر اساس معلومات مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، جلغوزه، میوه خشک و سنگهای مدنی مانند کرومایت، مرمر، سنگهای نیمه قیمتی و زعفران از اقلام صادراتی افغانستان به چین بوده و از بازار خوب در این کشور برخوردار است. اتحادیه صنعتکاران افغانستان میگوید کمبود برق، زمین و وضع مالیه بر تولیدات داخلی هنوز هم از مشکلات فرارای کارخانه‌داران در کشور است. عبدالجبار صافی رئیس این اتحادیه امروز به رادیو آزادی گفت که برای حل این مشکل بحث آنان با مسئولان ادارات زیربط حکومت طالبان ادامه داشته و از آنان خواهان رسیدگی به این مشکل شدند. وای نبود برق منظم برای کارخانه‌داران را یک مشکل جدی خواند و گفت که از مسئولان شرکت برشنا تقاضا کردند که در کنار برق وارداتی تلاش کنند تا برق را از منابع داخلی نیز به کارخانه‌داران فراهم کنند. رئیس اتحادیه صنعتکاران گفت که مسئولان ادارات زیربط برایشان وعده سپردند که با مشکل کارخانه‌داران در بخش‌های یاد شده رسیدگی می‌کنند. در همین حال ریاست شرکت برشنا در کابل امروز در خبرنامه گفته است که با اساس یک پلان کاری منظم کار اصلاح شبکه و تامین برق مطمئن را برای عموم مشترکین با ویژه کارخانه های صنعتی روی دست دارند. خبرنامه افزوده است که معاونیت عملیاتی برشنای کابل در رابطه نخست سال روان خورشیدی اضافه باری های ده لاین شبکه 20 کیلووولت که عمدتاً برق کارخانه های صنعتی را تامین میکند رفع کرده است. اکنون نرخ برق از ارزهای خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل: 1 دلار آمریکایی 90 افغانی و 10 پول، 1 یورو 91 افغانی و 38 پول، 1 پوند انگلیسی 106 افغانی و 89 پول، 1 ریال سعودی 23 افغانی و 55 پول، 1000 تومان ایرانی 2 افغانی و 20 پول، 1000 روپی هندی 1051 افغانی و 1000 روپی پاکستانی 404 افغانی.
گزارش بود از اخبار اقتصادی و نرخ اسعار در کابل.
بیشتر از خبر،
آمریت آبدات تاریخی هرات میگوید که کار مرمت و مستحکم کاری منار پنجم این ولایت ادامه دارد. این منار 600 ساله که کج شده بیش از 15 سال می شود که توسط کیبل نگهداری می شود. همکارم با جزئیات بیشتر.
نزدیک به 10 کارگر با پوشیدن لباس و کلاه ایمنی در اطراف منار پنجم که با کیبل ها بسته شده است کار می کنند. تلاش این کارگران این است که این منار خمیده را از فرو ریختن نجات دهند. منار پنجم که در آرامگاه ملکه گوهرشاد بیگم و مجموعه مصلای هرات واقع است، از سوی بنیاد آقاخان مرمت و بازسازی می شود. زلمه صفا، عامر آبدات تاریخی ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات می گوید، قرار است تا 2 سال دیگر کار بازسازی منار پنجم در 3 مرحله شامل مستحکمکاری، نصب کاشی‌ها و برگشت به حالت اولی به پایان برسد. به گفته او، منار پنجم هرات بیش از 15 سال می شود که توسط کیبل ها نگهداری می شود و سازمان یونسکو برای آگاه بودن از این منار 5 سال می شود که با نصب 32 سنسور حرکات آن را زیر نظر دارد. صفا به رادیو آزادی می گوید
در قسمت تحکیمات منار پنجم کار میشه تا احفاظ قرار است که کار انجام صورت بگیره. مرحله احفاظ اول از او کار از او تقریبا 70% پیش رفته، 30% دیگه مانده. گذاشتن سازه در جوار سمت شرقی منار که احتمالاً تا 2 ماه دیگه کار از او تکمیل میشه انشالله.
هرات 5 منار تاریخی دارد که 4 منار آن استوار و منار پنجم کج شده. برخی از کارشناسان فرنگی در هرات میگویند در حالی که کار بازسازی منار پنجم جریان دارد، صدها آبده تاریخی دیگر هرات در حالت فروپاشی و نابودی قرار دارد. نعمت الله سروری یک تن از این کارشناسان است. او میگوید در سالهای اخیر دهها مکان و آبده تاریخی هرات از بین رفته است. او نسبت به اوضاع دشوار ساحات باستانی هرات و تخریب آن هشدار میدهد.
پیام ها و نظریات شما.
محمد اکبر از ولایت کابل هستم. دولت پیشین می گفتن فاسد هستند، اما چیزی که ما دیدیم دولت امارت اسلامی از او کده فاسد تر است. ما یک دعوای حقوقی داریم، یک نفر کلاوردار امنی دشت برچی یک خانه خرد 27 نفر گراو داده 60 لگ افغانی 65 لگ افغانی از 27 نفر گرفته، کس از کس خبر نداشته بوده. یک زمان خبرش دی که یک آدم یک خانه را 27 نفر فروخته یا گراو داده و حالا نه پول ما را میته نه هم خانه را برای ما میته. یک سال شده که دعوا کردیم از روزی که طالبان آمده شیما در محکمه کل جای دوران که در محکمه رفته، محکمه فیصله نمی کنه که او حاضر نمیشه. تو حکمت هستی را حاضر کن، ما میگم والا ما حاضر نمیتونیم، شما که ورق ما بنین و که نه دیگه ما چی کنیم، فیصله هم نمی کنیم.
هر کسی زیاد درس بخواند و علم بیاموزد دانا میشود. آدم عالم زندگی خود را به خوبی پیش میبرد و بعد دیدار مردم کمک میکنند. آموختن علم به مرد زن فرض است.
من یک متقاعد هستم و در تقریبا 10 ماه می شود که ماش تقاعدی خود را نگرفتیم. در زمان حکومت شرف و ساد ما متقاعدین معاش خود را، حقوق تقاعد خود را می گرفتند، اما در این نظام متقاعدین وقتی که ددان دروازه شان میره با بهانه های مختلف اونا را بازی میتن که شما اعلان رادیو را متوجه باشین. تا این ده ماه شد که